صورت مردانه مردم توانستیم به رادیو تلویزیون بازگردیم.
برای سلامتی امام خمینی اشماعت سلام.
شنونده یه خط آزادی هستید از رادیو جوان.
از جوانان دیروز تا جوانان امروز، از گذشته تا امروز، از زمستان تا بهار، در خط آزادی از رادیو جوان.
ملیحه رشیدی تو 10 روز گذشته پای صحبت مردمی نشست که روزگار سختی رو کشیدن برای رسیدن به امروز. مردمی که رنج دوران کشیدن، گذشته ها رو دیدن و امروز رو زندگی کردن برای رسیدن به فردا.
بعد از تمام شدن دبیرستان آدم واقعا نمیدونه چه کاوایسی بکنه.
اگه یه دانشگاه تو شهر من وجود داشت این مشکل رو حل میکرد و من نمیومدم تهران.
اصلا ما هیچ امکانات نداشتیم، نه آب داشتیم نه برق داشتیم زمانهای قدیم.
کار نبود، کار اگرم بود حقوق کم بود.
مردم اینقدر دنبال رفاه نبودن،
اون موقع رو ندیدن.
بعضیا میگن تاریخو میشه توی کتابا خون، بعضیا هم میگن تاریخو میشه توی آثار تاریخی شناخت، بعضیا میگن تاریخو میشه از آدما شنید، آدمایی که تاریخ شفاهی دیروزن و سنگ صبور این روزا. تو این روزا که دنیا خیلی عوض شده نشستیم پای صحبت گذر از رنجها، از آرزوی کودکی و موانع رسیدن به اونها شنیدیم.
تا 6 خوندیم کلاس ابتدایی من خیلی گریه کردم که برم مدرسه.
از دل و به دریا زدن و نترسیدن و ایستادن مقابل یک تفکر.
رفتیم سنندج، 2 سال تو سنندج درس خوندم، بعد من اومدم تهران خونه پدر بزرگ مادر بزرگ و همینجا اومدم. اینجا دیگه موندم تا دیپلمم گرفتم و
از قناعت و صبوری. مثلا بعضی ها میدیدی نفتم نداشتم، یه تیکه مثلا زغال نداشتم که گرمای زمستونشونو. تا پیچ و مهره های زندگیمون قرص و محکمتر بشه.
همه با زور پیش میرفته، یه ها میدید 500 تا پیچ و هوا میکردیم میبستیم، ولی الان نه، الان دستگاه پیشرفته است، اون سختی زیاد بود.
مبادا توی جاده زندگی پامون بلغزه.
از اینجا که راه می افتادم تا برسم به لواسون 50,000 بار صلوات می رسیدن. جاده نبود، امکانات نبود.
تا نذاریم یه گرد از خاکمون نصیب تازه به دوران رسیده ها بشه.
بنامون اینه که تمام این املاک غصبی رو همه رو برگردونیم به خود مردم. بنیاد مستضعفانه از این بابت منتفع نمیشه. ما فقط مال مردم رو با سند برمیگردونیم به خودشون.
دیده بودن که لباسی در کار نیست، ولی جرأت گفتن نداشتن. اعتراض به اون رسوایی عیان جرأت بیان میخواست. در اوج نارضایتی تحسین میکردن لباسی رو که نبود. میونه اون همه جمعیت فقط یک کودک پاک فطرت جرأت فریاد داشت. فریاد زد مردم دهکده، پادشاه لباسی نداره. اون کودک نوپا حالا یک انسان رشید 41 سال است. هنوزم اوریانی و بی‌آبرویی سلطه رو فریاد میزنه. حقیقتی که خیلی ها جرأت فریادشو ندارن. در برهوت این دنیای بی جرأت، محل جوشش چشمه شهامت همینجاست. آقای ناصر یوسفیان امروز با دکتر دانش جعفری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزیر سابق اقتصاد گفتگو کردند.
به نام خدا و عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه‌های رادیو جوان. توفیق داریم در برنامه امروز در خدمت جناب آقای دکتر داوود دانش جعفری باشیم. جناب دکتر در حال حاضر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند و استاد محترم دانشگاه، استاد محترم اقتصاد در دانشگاه علامه طباطبایی. قبلا هم که کسانی که در واقع سن بیشتری دارن یادشون هستن، ایشون وزیر دارایی و امور اقتصادی بودند و در دوره‌های پنجم و هفتم نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، وقت داری بخیر.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه.
سلام عرض باشید. در خصوص بیانات مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب، در واقع من در خدمت شما هستم تا جناب عالی به عنوان کسی که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هستید و همچنین استاد محترم دانشگاه هستید، قبلا وزیر بودید، نماینده مجلس بودید و احاطه دارید به شرایط کشور، به شرایط اقتصادی اجتماعی کشور، اصلا توضیح بفرمایید که گام دوم چی میخواد بگه به ما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما امکانات بالقوه زیادی داریم، از جمله وضعیت جمعیتیمون، ذخایر معدنیمون، موقعیت جغرافیاییمون. خود 80 میلیون نفر جمعیت واقعا یک پتانسیل. امروز شما می‌بینید بعضی از کشورهای هم حوزه خلیج فارس جمعیت رسمیشون مثلا در حد 350,000 نفر، یعنی یه شهر ما هم نمیشن، یه شهر کوچیک ما هستن در واقع اینا. ولی خب ایران یک، وقتی که میگن یک کشور بزرگ هست 80 میلیون جمعیت داره، یعنی اقتصادش هم بزرگه، توانش هم بزرگه، همونطور که عرض کردم جمعیت تحصیل کرده، توان فنی و غیره و اینها. نکته دیگه این هست که خب ایران اطرافش یک بازار بزرگی هست، زمینی که خودش بازار بزرگی که 80 میلیون هست، ولی اطرافش هم کشورهای زیادی هستن که اگه همون رو حساب کنی شاید ایران الان یک کشوری باشه که بیش از 600 میلیون جمعیت اطرافش هستن. 15 تا کشور ما همسایه داریم، ایران از کشورهایی هست که پر همسایه هست، یعنی خود این یک شرایطیه که میتونه با کشورهای همسایه رابطه ای داشته باشه. موقعیت که ایران توی کشاورزی داره، کشاورزی از این جهت که ایران خب یه حالت چهار فصل رو داره و یعنی شما در این حال میتونید در ایران نقاط گرمسیر با نقاط سردسیر مثلا در حد 40-50 درجه حتی اختلاف دما داشته باشن. این شرایط یه شرایط خاصیه که همه نوع محصولاتی که امروز توی کشاورزی به عمل میاد میشه تو این آب و هوا در واقع استفاده کرد. البته ایران خب یک کشور خشک یا نیمه خشک هم هست و در استفاده از آب صرفه‌جویی زیادی بود.
باید دکتر اتفاقا همین نیمه خشک خشک بودن و خیلی از کشور اروپایی دوست دارن که بیان از کبیر دیدن کنن. بله، میشه از لحاظ گردشگری و توریستی خیلی استفاده کرد.
بله، گردشگری یکی از اون حوزه‌هایی هست که ما باید خیلی سرمایه‌گذاری کنیم. ولی یه مشکلی داره گردشگری و اون این هستش که حالا اینو من قسمت دوم میگم، ولی به طور کلی ایران از اول انقلاب اسلامی تا الان همیشه همیشه با دو تا چالش بزرگ توی بحث اقتصادی باش مواجه بوده. یکی چالش هایی بوده که از بیرون ارتباط برقرار میکرده، یکی هم چالش های درونی بوده. چالش های بیرونی این بوده که در واقع از همون روزهای اول انقلاب اسلامی ایران رفت توی تحریم، حالا هر سال یه تحریم خاصی. مثلا فرض کن ما ذخایر نفتی زیادی داریم، مثلا شاید ذخایر گاز ما مثلا کشور اول دنیا یا دوم بشیم، ولی در واقع برای این که ایران از این ظرفیتش استفاده نکنه، روال این بود که ایران برای هر کدوم از طرح‌های نفتی، گازی، پتروشیمی که داشت، اینها رو از طریق منابع مالی خارجی یا اصطلاحاً فایننس اینا رو اجرا می‌کرد. آمریکایی‌ها مثلا رفتن یک طرحی رو تصویب کردن به نام در داماتو و اینها، اطلاع دارید که گفتن که هر کشوری، نه خود آمریکا، هر کشور دیگه بخواد در ایران بیش از مثلا سرمایه گذاری بکنه که بیش از 20 میلیون دلار باشه تو حوزه نفت، اون مورد تحریم قرار میگیره. یعنی در واقع شاید اولین قانون فرامرزی آمریکا بود که به این صراحت میومد، میگفت که اگه فرانسه مثلا بره توی سرمایه گذاری نفت بکنه تو ایران، اون هم مورد تحریم قرار میگیره، یا هر کشور دیگه. چرا آمریکا اینو کرد؟ این کارو دنبال کرد به خاطر همون دشمنی که از اول انقلاب اسلامی با این نظام داشت. بنابراین یه چالش ما چالش‌هایی هست که از بیرون تزریق میشه، مثل این تحریم‌ها و اینها. یه چالش‌هایی هم هست که درونیه، همین بحث مدیریتی که جناب عالی هم اشاره کردید. یعنی همین که یه کاری رو ما درست مسئله رو بشکافیم که مسئله چی هست و درست تصمیم بگیریم، یه راه حل خوبی رو براش انتخاب بکنیم، این هم در واقع یکی از این مشکلات ما هست. یعنی اگر واقعا یک کشوری مثل ما در واقع تصمیماتی که میگیره تصمیمات درستی باشه از نظر اقتصادی، خیلی از شاید بیشتر مشکلات حل میشه. من حالا در ادامه عرض میکنم که اگر واقعا ما مشکلات درونی خودمون رو که این بحث مدیریتی هست خوب حل کنیم، در واقع حتما اون مشکل خارجی هم حل میشه. باید یه جایی که حالا در واقع این سطوح بالای تصمیم گیری هست، مثل مجلس و رابطه مجلس با دولت و اینها، روی یه سری چیزا اتفاق نظر بشه که مثلا ما الان میخوام برنامه هفتم رو اجرا بکنیم، برنامه هفتم هولوش چی باشه؟ اگر برنامه هفتم، پنج سال هفتم بیاد مشکلات که واقعا توی کشور وجود داره حل بکنه، یه برنامه درست ملی خواهد بود. اما اگه بره یه برنامه‌ای که اتفاق نظر نیست که در واقع اونا مشکل اصلی کشور هست، ما در واقع اینجا منابعمون رو به هدر میدیم. اصل اینه که این کارها رو اگر بکنیم توی دهه دوم خیلی بیشتر خواهد بود. روی نگاه های اقتصادی باید بحث بیشتری توی کشور بشه و اجماع بشه. خیلی موقع ها در واقع تصمیم گیری درست، تصمیم گیرنده بهینه اقتصادی، با توجه به تجربه که در خود ایران بوده یا کشورهای دیگه بوده، تکلیف روشن هست. ما نمیخواد بریم که در واقع چرخ رو دوباره اختراع بکنیم. از همین تجارب قبلی خود ایران و کشورهای دیگه میتونیم استفاده بکنیم. من یک نکته پایانی عرض بکنم. شما ببینید دو تا کشور هستن که در سالهای اخیر از نظر اقتصادی جهش‌های خیلی بلندی داشتن. یکی کشور چین هست و یکی کشور هند. این دو تا کشور که الان شاید مثلا یکی اقتصاد دوم باشه، یکی مثلا اقتصاد چهارم باشه از نظر حجم تولید ناخالص داخلی، نکته اصلیشون که الان از شما خودشون بپرسین که چی شد که شما چینی که مثلا در سالهای قبل از 1978 کشور فقیر و ضعیف و نمیدونم فلان بودید، حالا شدید مثلا اقتصاد دوم دنیا، یا همین سوال رو از هندی ها بپرسی، در واقع پاسخش یک چیز هست و اون این هستش که اینها کم کم سعی کردن از اقتصاد دولتی فاصله بگیرن، اقتصاد غیر دولتی رو ترویج بکنن. اقتصاد غیر دولتی خودش پول داره، خودش برنامه‌ریزی میکنه، خودش از فرصت‌های صادرات استفاده میکنه و میبینی که چی رو باید تولید بکنه، همونی که مردم میخوان تولید میکنه یا کشورهای دیگه قراره که به اونجا صادر بکنه اینو تولید میکنه. این همون راز پیشرفته. و نظامی که انتخاب کردن نظامی بود که مروج توسعه و افزایش سهم بخش غیر دولتی تو اقتصاد بود. ما اگر که به این سمت حرکت بکنیم حتما نتیجه‌های بهتری نسبت به اون چیزی که تا الان گرفتیم می‌کنیم. توی این نظامی که الان چینی‌ها و هندی‌ها و خیلی از کشورهای دیگه که قبلا این راه رو رفتن و به پیشرفت‌های بزرگی رسیدن، یک حقیقت نهفته است و اون این هستش که این معناش این نیستش که دولت توی اقتصاد اینها غایبه یا نیست یا همه چیز بخش خصوصی فعال مایشاست و هر کاری میکنه، از جمله اینکه کالا رو گرون میکنه. در واقع برای اونها هم یه سازوکاری هست، ولی به طور کلی دولت مکمل بخش خصوصیه، یعنی دولت نمیاد رقیب بخش خصوصی بشه. اینجا اقتصاد شکل میگیره، اینجا اوج میگیره، اینجا در واقع ما به پیشرفتمون چند برابر این چیزی که الان هست میشیم.
سپاسگزارم جناب دکتر داوود دانش جعفری، عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، استاد محترم اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و وزیر اسبق دارایی امور اقتصادی، نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی در دورهی پنجم و هفتم. سپاسگزارم از شما.
خیلی ممنون.
هستن که پیچیده ترین معادله ها رو حل می کنن، برای سخت ترین بیماری ها دارو می سازن، دل هسته ها رو می شکافن، در لبه مرزهای دانش و فناوری حرکت می کنن و برای کشورشون اسباب غرور و افتخارن. وقتی هم بهشون بگی آقای نخبه شما اهل کجایی، سرشونو با افتخار بالا می گیرن و میگن من؟ خب معلومه ایرانیم. امروز بخش آخر صحبت‌های 7 جوان نخبه ایرانی خط آزادیه. جوانایی که به ایرانی بودنشون افتخار می‌کنن، تو ایران موندن و علم و دانششون رو خرج فردای همین خاک می‌کنن.
بگم که برای شنونده ها ما تو دانشگاه شریف جمعی رو ایجاد کردیم و داریم گپ می‌زنیم با هم.
بنده یوسف حسن‌پورم، دانشجوی مهندسی هوافضا از دانشگاه صنعتی شریف. تیم ما تحت عنوان شرکت پیشگام صنعت فعالیت خودش رو در زمینه طراحی و ساخت محصولات صنعتی، هم از محصولات در زمینه صنایع غذایی و پتروشیمی، و که عملا ما میتونیم بگیم که یعنی قدرت اینو داریم بگیم که ما میتونیم و علمشو داریم که هر محصولی که فعل حال توی ایران هست، فعل حال یعنی نیاز این ارزامن هم محصولات تکنولوژیک نیست، یعنی برپایه تکنولوژی. عملا ما میتونیم هر محصولی رو که کارفرما و کارخانجات بخوان رو ما میتونیم تولید کنیم، یعنی حتی علمشو داریم. خب این علم داشتن خیلی مهمه. بعد ما تونستیم حالا الحمدلله یه تیم رو دور خودمون جمع کنیم، بعد شما یه سری بچه آرندی و بچه طراحی، بچه های ساخت تجهیزات فنی، که این تیم ما میتونه هر نیاز کارفرما رو در هر مرحله بتونه تامین کنه. بعد این شامل گفتم شامل یه سری قطعات صنعتی در زمینه
مصرف از خود بپرسم، یوسف هم در صدای ما رو میشنوه، چقدر این کاری که میگی در واقع میتونید انجام بدین اتفاق افتاده و بهتون توجه کردن؟
ببینید ما اون موقعی که شروع کردیم
میشنوی صدا دیگه درسته؟ یوسف صدا مون داری؟
بله من دارم.
ببینید اون موقعی که ما شروع کردیم اوائه، خب واقعا اینطوری بود که ما خودمون رو عرضه میکردیم به خیلی از این شرکت های صنعتی و میرفتیم جلو باشون جلسه میذاشتیم، پرزنت میکردیم و اینطوری بگم که ما رو از در میداختم بیرون، بس پنجره میرفتیم تو و واقعا روی خوشی به ما نشون نمیدادن. حتی یه بار مثلا ما می‌خواستیم بریم بازدید کارخونه، مثلا طرف گذاشته بود روزی که تعطیل بود و دیگه انباردار فقط بود و انباریاشون
بود، دو سه نفر اونجا بودن.
آره دو سه نفر اونجا بودن، ما رو مثلا دید کارگر و دید مثلا یکی دو نفر دیگه که اونجا نظافت می‌کرد جلسه گرفتیم واقعا، یعنی در این اورده. با ما برخورد کردن. ولی خب الحمدلله یکی دو تا سفارش که گرفتیم و رفتیم جلو. امروز ما واقعا خیلی از شرکت صنعتی و شهرک صنعتی ما تماس میگیرن، یعنی شماره هامون دیگه دستشون هست و زنگ میزنن تماس میگیرن، میگن ما مثلا فلان محصول رو میخوایم میتونید یا نه، ما مثلا یه RFPشو برامون میفرستن، request for proposal در واقع یه طرح اولیه برای پروپوزال که آره که میگه چه اتفاقی قرار بیفته، ما هم مثلا یه بررسی میکنیم نهایتا ظرف یه
هفته بهبود پیدا کرده شرایطتون.
آره خیلی بهتر ولی شده.
ولی اینم فقط واسه اینه که یوسف تلاش کردیم براش، درست جنگیدیم براش.
این من همین الان میخواستم بگم واسه هر چیزی. ببینید ما الان داریم شب و روز تلاش میکنیم در مورد اینکه یعنی ببینید بچه‌ها، بچه‌های خروجی سیستم‌های دانشگاهیمون که عملا ما یه نقد جدی داریم واسه اینه که بچه‌ها نترسن. اصلا ببینید بازار اینجوری نیست که شما بخواید که از دور ببینید مثلا چند تا فرد ناموفق هستن بعد اونا رو بگید که آره دیگه چون اینا ناموفق بودن که من دیگه وارد این صنعت نمیشم. اصلا اینجوری نیست. ما الان فعل حال بازار ایران کلی بازی داریم، این کلی قطعه و محصول اینا داریم که عملا پتانسیل اینو داریم که خودمون تولید کنیم ولی داریم وارد میکنیم. ما میتونیم جلوشون رو بگیریم، ما میتونیم به این مسیر بریم که یعنی من بتونم همه نیازهای کشورمو خود سیستم دانشگاهی و خروجی سیستم دانشگاهی کشورم تامین کنم.
خلاصه کنم به نظرم امید خیلی مهمه. حالا مسئولین و اینا که وظیفه‌شونه که حالا امید رو ایجاد کنه. به همه بچه‌ها و همه جوانای کشور میگم که امیدتون رو حفظ کنید و هر اتفاقی افتاد ناامید نشید، چون ناامید بشید قطعا شکست می‌خورید. هر نتیجه‌ای هم بگیرید در بهترین وضعیت موفقیت هم میشه.
آره.
امیدوار باشید در چی میگن قهر در ری شکستان باشید حتما راه نجات رو پیدا کنید. دست شما دادم بر... خیلی خوشحال شدم.
تو میگی حتی یه بار دیگه بگو جملات خیلی قشنگ بود یه اومده واسه تو صحبت
سلام
که غرق
آره من میگم توی
درم باشید،
غرق در ری شکستان باشید اگه امید داشته باشی یه راه نجات رو پیدا میکنی، ولی اگه حتی تو اوج موفقیت ناامید باشی به نظرم تهش شکست خورد.
بله حتما.
خیلی خوشحال
شدم. خب این دور همی و گپمون تموم شد. پژمان
جان.
بچه‌هام رفتن به کاراشون رسیدن. امیدوارم که موفق باشن همشون. پژمان. ولی توپ نمی‌بری آخرش فوتبال بزنیم خدایی. ما پایین بازی می‌کردیم خدایش.
دیدی؟
والیبال بازی می‌کردیم. همون در محاسبات دیگه. اینجا خیلی جدیه. من میرم پایین دیگه. خوشم نمیاد.
تو دست تو بیاری. کشتی نداره، یک کشتی هم با هم بگیریم.
تو کشتی می‌گیری؟ آره من فرم چیزش قیافش مشخصه کشتی می‌گیره.
آره ما
داشتم به پژمان می‌گفتم ما پایین محاسبات والیبال بازی می‌کردیم. اینجا خیلی جدیه فضا.
این گروه کوچک و جمع جور نخبه نمونه ای از جمع زیادی از جوانای ایرانی بودند. جوانایی که هر چه که توان دارن و هر چه از دستشون برمیاد انجام میدن برای روشن موندن چراغ علم و دانش و صنعت و اقتصاد و فرهنگ ایران، برای فردای ایران.
من کارگرم.
من یه مادرم.
من مهندس معدنم.
من یه تولید کننده.
من یه پدرم.
من یه دانشجوام.
من پزشک هستم.
من ورزشکارم.
من وکیلم.
من کارخونه دارم.
من معلمم.
من یه دانش آموزم.
تمام توان به سمت آینده
حرکت کنیم. برای
واقع بین ها چشمشون رو روی مشکلات امروز کشور نمی بندن. ضعف ها و نواقص رو می بینن. از معایب و کاستی ها خبر دارن. اما بازم به آینده کشور خوشبینن، چون می دونن که هیچ گرهی باز نشدنی نیست و هر مشکلی راه حلی داره که جوون ایرانی و نسل سوم و چهارم انقلاب از عهدش بر میاد. جوونای واقع بین به آینده کشور خوشبینن، چون به خودشون باور دارن چون میدونن که فردای ایرانو کسی غیر از خودشون رقم نمیزنه. ایرانو مال خودشون و ساختن و آباد کردنشو وظیفه خودشون میدونن و میگن که پدر و مادرای ما تونستن، پس ما هم میتونیم و از پسش بر میاییم. توکل بر خدا. بازم میگم مهمه که به وجود کشورمون افتخار کنیم، ولی مهمتر اینه که کاری کنیم کشورمون به وجود ما افتخار کنه. خدا نگهدار.
خوشا تماشای صبح فردا، خوشا بهارت شکوفه زارا، خوشا هر آن کس که دوست دارد نفس کشیدن در این هوا را، خوشا سرودن به لحن باران، ز عشق گفتن به گوش یاران، خوشا تبسم خوشا ترنم، به سای سارت جان ایران. سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی، تو دل ستانی، تو دل نشینی، تو آسمانی، ترین زمینی، خوشا به نام و نشان گذشتن، به عشق تو از جهان گذشتن، یلان از هفتان گذشتن، به سان آرش به جان گذشتن.
چهل روز و شب پر اندوه را در فراق شهید عزیز و بزرگوار حاج قاسم سلیمانی گذراندیم، ولی لحظه ای را بدون فکر انتقام از قاتلان پلیدش سپری نکردیم و اکنون صدای انتقام خود را در قالب شعر و ترانه‌ای در رادیو جوان سروده ایم تا به روح بزرگ آن شهید جاودان تقدیم کنیم. به زودی نماهنگ صدای انتقام را در شبکه‌های تلویزیونی، تارنمای شبکه و شبکه‌های اجتماعی خواهید دید و خواهید شنید. با احترام، شبکه رادیویی جوان. وقتی ما خواب بودیم، شبی سخت بر ما گذشت و شبی طولانی برای دشمنان آغاز شد. سلیمانی رفت، اما رسم سلیمانی همچنان دل می برد. به شبهای زمستانی بگویید این داغ ما را روی این تن کرده است. قلبمان شکسته، اما همچنان ایستاده.
تازه شروع شد این صدای انتقامه، این راه سرداره که ما از سر گرفتیم.
ما گفته بودیم با کسی شوخی نداریم، از خواب و از چشم شما آخر گرفتیم.